بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سومی که ما اینجا عرض خواهیم کرد در باره جمع‌بندی اون مباحثی است که راجع به خود حسد گفتیم، بعد حالا الغای خصوصیتش هم بحث میکنیم. در باب حسد با توجه به مجموعه مباحثی که پشت سر گذاشتیم میتوانیم این نتایج را به ترتیبی که عرض میکنم شماره گذاری رو عرضه بکنیم. یک، این که علی رغم این که اگر ما بودیم و روایات در باب حسد و با توجه به این که حسد را هم گفتیم اختیاری میدانیم، قائل میشدیم به این که حسد به عنوان یک امر قلبی به ما هوه حرامه، اما به دلیل حدیث رفع میگیم حسد قلبی به ما هوه حرام نیست. این یک نتیجه‌ای که از بحث‌های قبل گرفتیم. بنابراین الحسد به ما هوه و به ما انه صفت من الصفات الروحیه محرمتون بر اساس اون ادله وارد شده در حسد، اما به دلیل حدیث رفع این حرمت منتن و امتنانن برداشته شده. ولذا حسد مادامی که یک امر قلبی است و هیچ امر زائدی از لحاظ ظهور آثار یا یه ویژگی های ذمیمه در اون نباشه، این امتنانن رفع حرمت شده که مبانیش هم معلوم شد که چیه. این یک نکته. دوم در باب حسد این است که کراهت اون، کراهت شرعیه اون ثابته. چرا؟ ممکنه کسی بگوید نه، وقتی که حدیث رفع آمد حکم را برداشت، دیگه کل حکم یک امر بسیط برداشته میشه. این گفته شده جا تو حدیث رفع و بنابراین کل حرمت اینجا برداشته شد امتنانند. حسد مادامی که در یک حال طبیعی و منحصر در عالم درون و قلب است، حدیث رفع حکم را ازش برداشت. ممکنه بگیم حکم رو که برداشت دیگه حکم یک امر بسیطیه، یونیست که گوشه حکم رو برداره. این حکم رو اینجا برداشت امتنانن و دیگه کراهت هم دیگه باقی نمیمونه. این یک نگاه. اما نگاه دیگر اینجا این است که نه، کراهت اینجا وجود داره. علتش این است که در باب حسد روایاتی که ما داریم علی طائفتینن، بعضی روایات ظهوری در بیش از کراهت ندارند، ظهوری در همون مرجوحیت دارند، و طایفه دیگه ظهور در حرمت دارند. و ممکنه کسی بگوید این حدیث رفع در واقع میاد حاکم بر ادله تحریم و طایفه محرمه است، اونا را میزنه کنار. و اگر ما در باب حسد فقط طائفه ثانیه داشتیم دیگه حکمی باقی نمیموند. اما نسبت به طائفه اولا که ادله ایست که ظهور در کراهت داره، میگه این امر قلبی ناپسندی است و حالت تنزیهی را افاده میکند، حکومت نسبت به اونها نداره، ولذا اونها کارکرد خودشونو دارن. بنابراین عرض دوم ما در باب حسد این است که بعد از آن که حدیث رفع حکم تحریم را برداشت، سوال می شود که تنزیهی اینجا باقی است یا نه. پاسخ دو نظریه است. یکی این که نه دیگه تنزیهی باقی نیست، برای اینکه دلیل حاکم که آمد حکمی را برداشت، حکم بسیطه، کلن برداشته میشه. بقای یه چیزی که ما جدای از این حکم بسیط میدونیم به عنوان یه جزئی که قابل تفکیک تو تحلیل، اون دلیل میخواد دلیل نداری. این نظر اول با این استدلال. اما نظر دوم اینه که این تحلیل شما مال اونجاییست که یک حکمی با یک طایفه و دلیل مشخص تحریمی آمده، این آمده برش داشته. اما در اینجا ما وقتی که به روایات حسد مراجعه بکنیم، دو طایفه میبینیم. بعضیش اصلا گفتن این دیگه دلالت بر حرمت نمیکنه، این میگه بده، خوب نیست، در حد یک تنزیه. یه طایفه هم نه ظهور در تحریم داره و این دلیل حاکم که عبارت باشه از حدیث رفع، فقط این نسبت به ادله تحریم حکومت داره و امتناناً عقاب رو برمی داره، اما نسبت به ادله تنزیه نه، اونا کار کرده خودشون رو دارن. ولی لذا میشه بگیم کراهت امر قلبی به عنوان یک امر مکروه شرعاً، با توجه به اینکه گفتیم اختیاری هم هست و مشکلی در اتصافش به حکم تکلیفی نیست، میشود و حکم تنزیهی داره. بله
استاد، فرض کنیم روایت کراهت نبود، مثلا ما در باب فرض کنیم شرب خم، اگر برای کسی به دلیلی شرب خم جایز شد، اصرار نمیتونیم بگیم که این شدت بغض مولا در واقع اینجا برداشته شده؟ اما اصل بغض هست، این
بس شده است. منتها میخوام بگم با قطع نظر از اون بحث، اینجا یه وجه روشنی داریم که همه قبول دارن، یعنی علال قاعده باید قبول داشته باشن. اونی که شما میفرمایید، بله، حتی اونجایی که ما یک دلیل بر تحریم داریم، ممکنه کسی بیاد بگه که نه، این امتنان این فقط به اینه که اونو برداره و این حکم مثلا قابل تجزیه است، اونم قابل بحثه، ولی خب معمولا اونو نمیپذیرن. ولی اینجور نیست که پروندش بسته باشه. ما اینجا به دلیل اینکه دو طائفه داریم میگیم خیلی راحت میشه گفت که اون کراهتش باقیه. این مطلب دوم. بنابراین این امر قلبی و هر امر قلبی دیگری، چون گفتیم اختیاریه و میتونه در دایره فقه قرار بگیره، خودش میتونه محکوم به حکم کراهت باشه، یا به اون دلیلی که حالا ایشون میگن کلن کسی بگه آقا این ادله‌ای که رفع تکلیف رفع عقاب میکنه همین اندازه تحریم رو برمیداره، اما اون تهمانده حکم که عبارت از مرجوعیت باشه اونو بر نمیداره، که حالا این معمولا اینو نمیگن. و این یک. دو، اونی که اینجا داریم اینه که ادله در باب حسد دو طایفه است و این نسبت به یکی حکومت داره و رفع میکنه اون را، اما اون یکی دیگه باقیه به حال خودش که کراهت را افاده میکنه. این دو نکته است.
دوم اصلا کاری به حکم ندارن، فقط دارن کراهت درونی رو میگن.
نه نه، حکم دارن. میگیم دو طایفه داریم، یک طایفه میگه کراهت داره، یه طایفه میگه حرامه. میگیم این دلیل حاکم در طایفه داله بر حرمت رو زد کنار،
مقیدش کرد.
همین نکته گفت که معروضه ایست که اصلا
عدل دلیل دسته اول اصلا حکم در مقام بیان و حکم نیستند.
چرا مفروض گرفتیم که داره حکم تنزیهی و کراهی رو میگه. میگیم اون دیگه نسبتش به حدیث رفع اینجور نیست که حدیث رفع ناظر به اون باشه، اصلا ناظر به اونها نیست. ولذا اینجا ادله داله بر کراهت و تنزیه کارکرد خودشو داره، هیچ مقیدی یا حاکمی نداره.
جدا کننده این دو از هم دیگه چیه؟
اینه که برای اینکه حدیث رفع میگه عقاب رو من برداشتم، باید حکم تحریمی باشه تا بیاد برداره. و الا نسبت
عن امتی نگفته عقاب
رو، چرا؟
بلکه میگه در تحریم
ظهورش. بله دیگه، این ظهورش قطعیه اینطور رفه. این
نمیشه تقسیم میکرد به واسه، نمیشه تقسیم کرد بگیم این دو فقه برای اموری هستش که بروز داره، همین بحث بروز.
خب اون که حالا گفتیم حالا در ادامه میگیم دیگه. بله این دو تا مطلب. مطلب سوم بر اساس بحث هایی که کردیم اینه که طبق حدیث رفع اذا ظهرت آثار الحسد فیعود الى الحسد التحریم، اگر آثار ظاهر شد میگیم خود حسد حرام میشه با همون دقتی که جلسه قبل گفتیم، و از بین اون احتمالاتی که ما گفتیم این احتمال رو پذیرفتیم که اون امر نفسانی خود او حرام میشه، منتها یه شرط داره، حرمتم دیگه نمیاد رو آثار، رو خود اون امر قلبی است، اون صفت روحی است، خود اون حسد میشه حرام، منتها یه شرطی داره که عبارت است از ظهور آثار در رفتار باشه. اینم مطلب سوم که مفصل دیگه بحث کردیم. و از بین اون 6-7 احتمال ثبوتی که چی حرامه در باب حسد، همون احتمال رو پذیرفتیم که خود امر قلبی محکوم به حرمت است، منتها مطلقا نه، مشروط به این که اثری ازش ظاهر بشه، شرطش ظهور اثره. اینم مطلب سومی بود که اینو دیگه مفصل بحث کردیم. مطلب چهارمم این است که اثر آیا باید اثر حرام باشه یا غیر حرام هم میگیره. اینجا هم دو احتمال وجود داشت، یکی این که اثر مترتب بر حسد در عالم خارج چه از در زبان یا در رفتار باید اثر حرامی باشه، یعنی شرط اثر حرامه، که اگر این باشه اون وقت این نظر اوله، که اینجا که باشه دو تا حرمت داریم، یه حرمت اومده رو خود این فعلی که داره دشنام میده، سب میکنه، غیبت میکنه، ان حسدن، و اون وقت خود حسدم که ما گفتیم محکوم به حرمت میشه، اذا زهرت آثارو، میشه دو تا حرمت، یکی رو قلبه، یکی روی فعل و رفتاره. این یک نظره. نظر دومی که ما این رو ترجیح دادیم اینه که آثار که شرط تمامیت حرمت در حسد هست، اهم است از این که اثر تحریمی باشه یا یک اثر مکروهی باشه. فوش نداد، دشنام نداد، اخم کرد، یه چیزایی که همینجوری تو روابط اجتماعی جزء محرمات به حساب نمیاد، جزء مکروهاته که اینجور با دیگری کسی رفتار بکنه، منتها همین برآمده از اون ویژگی حسده. ما عرضمون این نظر دوم بود که ظهور آثاری که شرط فعلیت حرمته و این که از دائره ی حدیث رفع خارج باشه، اما از آثار محرم یا آثار مکروه، ولذا اگر اثر برآمده از حسد محرم باشه دوتا گناهه، اما اگر اثر برآمده از اون یک اثر مکروهی باشه، اونجا همون یک گناه تحریمی در قلبه، عمل دیگه همون فقط مکروه و مکروهه. اینم نکته چهارم که عرض کردیم قبلا. و نکته بعد و پنجم
در اون تعدد عقاب، فکر کنم از ادوالی متفرد باشه،
بله دیگه، حالا متفردشون رو نمیدونم، ولی نه قدر معلوم نیم متفرد باشیم، چون نه، حالا جامع سعادت که رفتیم پیداش کردیم و خب الحمدلله دیگه ما رو از اون تفرد بیرون برد، ولی حالا
تعدد عقاب،
نه حالا
تعدد عقاب هم شما رو بیرون برد،
باید این بشه دیگه. نتیجه فرمایش اینه. حالا در این کلمات آقایونم فکر میکنم یه جایی یه چیز، یکی دو مورد چیزی میشد استفاده کرد که خود اون امر قلبی رو داریم میگیم حرامه، که لازمش اینه که بالاخره اون بروزش و حکم خودش رو داره، چون همیشه همی نیست که اون دشنام و غیبت و امثال اینها برآمده از حسد باشه، گویی نه یه علل دیگر اینا رو ایجاد میکنه، خب بازم میگیم حرامه دیگه. اینجام که میگیم حرام است، حسد با اون حتما یک چیز مضاعفی داره.
معمولا اینها ناشی از صفات درونی، حالا یا حسد یا بخل یا یک بالاخره یه صفت درونی هست که
درسته، بله بله. حالا معمولا بفرمایید، چون الان قابل تصوره ای جایی که اونام نباشه،
بله.
بله. خب اینم مطلب شما. مطلب پنجم این است که قبلا هم در بحث‌های قبلی گفتیم که همه اینها در حسد است در حال طبیعی، ولی اگر حسد همراه بشه به این که رضایت به اون داره، مثلا میپسنددش، بعدش نمیاد، خوشش میاد، این حسد هم ما میگیم حرامه و حدیث رفع اون رو نمیگیره که و منصرف از اینه، که اینم در کلام جامع السعادات آمده بود، ما هم ترجیح دادیم این را. حسدی که مورد رضایته و اصلا بدش نمیاد، خوشش میاد، میپسنده، یا جبن یا کبری که اون را میپسنده و با دل و جون به اون روی آورده، این مشمول حدیث رفع نیست. حدیث رفع منصرف از این هاست. رفعن امتی الحسد مالم ینطق به شفتن، یعنی همین حسدی که حالت شبه اختیاری داره، حالتهای طبیعی داره تو زندگی بشر میاد، ولو اختیاریه ولی به شکل طبیعی رواج داره، اینو داره میگه من عقابشو برداشتم، ولی حسدی که نه، با علم و عنایت بهش رضایت داده، این هم گفتیم اینا این حرامه. پس یک امر قلبی دیگر هم حرام شد، حسدی که مرضیه ولو به اثرم نینجامیده.
اون اشکالی که مرحوم خویی تو نظره اولا و ثانیه و اینا داشتن شبیهش هم میشه اینجا بازسازی کرد. بگم اگر تو همه مورد اخیر که فرمودیم این حسد درونی مرضی حرام باشه، چقدر حرامه؟ مثلا در حد لحظه داره معصیت میکنه، هر وقت متذکرش میشه معصیت میکنه، یه معصیت مستمر مثلا تصویرش،
بله یه معصیت مستمر رو دیگه حتما اینجوریه، الا دلیل حدیث رفع از این منصرفه واقعا و ادله هم ظهور درش داره که حرامه، منتها حرمت این صفات قلبیه یا حرمت استمراری است دیگه، قاعدتا اینجوری باید بگیم. یعنی اینجوری نیست که تکرر چند تا حساب بشه دیگه. اینم نکته پنجم. نکته ششم این است که همینطور عرض شود که تلاش برای این که کسی این اوصاف را به دست بیاره اونم قطعا حرامه و حدیث رفع اونم رو نمیگیره. این که کسی اصلا دنبال میکنه که متکبر بشه، اصلا این کبر پیدا بکنه، عجب پیدا بکنه یا خست پیدا بکنه، اصلا اینو میپسنده و دنبال میکنه که اینو به دست بیاره. اینجا هم عدله حرمت حسد یا هر وصف دیگری اونو میگیره، چه اون رضایت باشه یا اینکه نه بالاتر از اون، یا حتما اینجا هم مورد حرمته و حدیث رفع اون رو نمیگیره که تلاش میکنه اینو به دست بیاره. نه ما میخوام بگیم که حسدی که با عنایت به دست آمده است، میگیم این مشمول حدیث رفع نیست، اون حسدی که حالت طبیعی خودش شکل گرفته اون مشمول حدیث رفعه، اما حسدی که نه با عنایت رفته اون رو به تحصیل کرده، خیلی به هم نزدیکه، حالا خیلی به هم نزدیکه، حالا ولی این هم نیست. حسد مرضی چیزیست، حسدیست که تحصیل شده، اون بعد این از قبل با عنایت چی کرده. این دو مورد هم میگیم حدیث رفع ازش منصرفه. نکته بعد هم اینه که در همه اون جاهایی که گفتیم حرام است، اگر حرجی در کار بود، قاعده حرج هم طبعا حاکمه بر اینا. این تا اینجا. این 6-7 گزاره ایست که نتیجه مباحث ما در باب حسد بود. اما مطلب بعدی که اینجا میگیم اینه که سایر صفات روحی چی؟ به نظر میاد سایر صفات روحی هم عرض شود که می شود گفت مشمول همین احکامه، یعنی همین مدل 5-6 حکمی که برای حسد ذکر کردیم در اونام هست. وجه اینم دو تا نکته است که قبلا هم گفتیم. یه نکته این که از حسد میشه القاء خصوصیت کرد به اونها نسبت به بعضی، و نسبت به بعضی میشود به فهوا تسری داد حدیث رفع رو به اونها. شما وقتی که حسد را با جبن مثلا مقایسه بکنید میبینید که حسد خیلی مذمومیت بالاتری داره. اگر اینطور باشه رفع حرمت از حسد به ما و امرون قلبی به طریق اولا تسری پیدا میکنه به جبن یا چیزهایی از صفات روحی که ادون از حسدن، و به بعضی از اونها بعید نیست با القای خصوصیت تسری پیدا بکنه. یه جایی هم یه شواهدی هم داشتیم دیگه در تکبر، مثلا توی روایت معتبر نبود ولی داشتیم که مادامی که ظاهر نشه. در واقع این که الحسد اینجا گفته به عنوان یک نمونه ایست از مجموعه مثلا در 15 تا صفت مذمومه اصلی قبیحه، نمونه بارزش هم هست که حسده، و ممکنه بگیم که این تسری به بخش های دیگر انجام میشه در صورتی یا به شکل القای خصوصیت یا به شکل فهوا و اولویت. این یک دلیله. دلیل دومم این که عرض شود که همون بحثایی است که در این کلمات آیین هم اومده، ما هم قبلا گفتیم، کسی بگه مناسبات حکم موضوع و ارتکازات و شواهد لبیه‌ای که در کاره، همه اینا افاده میکنه که این امور قلبی، صفات قلبی، مادامی که در قلبن این نمیشه بگیم محکوم به یه حکم الزامیش بکنی. ولذا این قرینه میشه برای اینکه ما اون ادله را تصرف بکنیم، ظهوراتش را تغییر بدیم. این دوتا دلیل اصلیه بر مسئله است که در این کلمات هم آمده. منتها فرق این دوتا دلیل اینه، اگر ما اون القای خصوصیت و تنقیح منات بگیم، به طور عام و مطلق نمیتونیم بگیم همه صفات ذمیمه اخلاقی مثل حسدن. چرا؟ برای اینکه باید ببینیم ادله شو ببینیم. گاهی میبینیم تو ادله یه غلاظ و شدادی وارد شده، اون مانع از این میشه که القای خصوصیت بکنیم از حسد به اون. مثلا شاید تو کبر اینجوری باشه، یه چیزایی بالاتر از حسد تو اون آمده، یا یأس من روح الله مثلا. حالا یأس اگر بگیم یک صفته، یه جاهایی داریم مثلا کبر میگه آخر اصلا اساس زلالت بشر از کبره، خطبه قاصعه و این چیزانا. اگر اون دلیل اول باشه یه جاهایی القای خصوصیت میشه، اما مطلق نمیشه، برای اینکه جاهایی مثل کبر یک ادله شدید و غلاظ و شدادی داریم که مانع از این میشه که بگیم اینجا به فهوا یا حتی به تنقیح منات و القای خصوصیت مشمول اون رفع بشه، مقاومت میکنه از این که القای خصوصیت بکنیم. واقعا مثل کبر و اینا اینجوریست. حالا عجب شاید اینجور نباشه مثلا، حالا یا حالا جبن مثلا، امثال اینها. حتی اگر دلیل ظاهره در حرمت هم داشته باشیم، میتونه حدیث رفع بیاد برش گردونه و حاکم بشه، اما یه جاهایی نه، نمیذاره که این با القای خصوصیت حکومت پیدا بکنه، چون دلیل که در خصوص اون نیومده که بگیم حاکم بر محکوم مقدمه. نه، با القای خصوصیت دلیل حاکم میخوایم بگیم بر اون مقدمه. این تابع اینه که ببینیم اون دلیل محکوم چقدر برد و قوت داره. یه وقتی است که نه، اصلا اجازه نمیده که القای خصوصیت بشه تا حکومتی پیدا بشه. این در صورتی که اون دلیل اول رو ملاک قرار بدیم. اما اون وجه دوم رو اگر بگیم چطور؟ ممکنه بگیم نه دیگه، اون مناسبات و حکم موضوعش اونها مثلا اقتضا میکنه که اون محکوم به حرمت نشه. منتها این دلیل وجه دوم ممکنه کسی بگه که اگر دلیل مثل باب کبر و اینها خیلی قاطع و قویه، اونجا دیگه مناسبات و حکم موضوع تمام نیست برای اینکه بگیم حکم حرمتی در کار نیست. از این جهته که حالا ما جنبندی عرضمون در باب صفات این شد. صفات علل اصول مثل حسدن، نه این که بگیم اصل، نمیگیم اصلا حرام نیستن، نمیگیم من مطلقا حرامه، بر اساس اون 5-6 بندی که گفتیم یه جاهای حرامند یه جاهای حرام نیست. بقیه صفات روحی هم اینطورن. یک غالبا هم ادله کراهت درشون وجود داره، یک کراهت مطلقه ما درشون قائلیم، حرمت هم با اون تفصیل. اما یک صفاتی هم گاهی داریم که نه، در اونجا اون حرمت محکمه و دلیل حاکمی چیزی هم نیست که اونو برگردونه، شاید کبر از این قبیل باشه. مورد به مورد دیگه با دید این را. این قانون کلیست که ما در واقع در صفات مذمومه آوردیم. در صفات ممدوحه و فضیلت اون، پس این بحث تمام شد. ما یه مدلی از مباحث را در صفات، در صفت حسد دست آوردیم که مدل درست و زیباییه و اینجوری نیست که یه دست بگیم حرام نیست، حرام هست، با چارچوب، بعضی جاش حرامه بعضی جاش حرام نیست. و بقیه صفات هم میگیم علل اصول ملحق به این میشه، ولی این علل اصوله، مورد به مورد باید دید که الغای خصوصیت و تنقیه منات و مناسبات و حکم موضوع اونجا تمامه یا تمام نیست. یه جایی دلیل مقاومت داره، حرمت میاره و نمیذاره که بره به سمت کراهت و مثلا رفع عقاب و اینها، شاید کبر از این قبیل باشه، شاید با دلیل شدی. این در صفات رذیله بود. اما در فضائل اخلاقی، یعنی صفات ایجابی که در روایات بهش تاکید شده، شجاعت، ایثار، نمیدونم حالا ایثار به عنوان وصف روحی، تواضع و امثال اینها، نصح، خیرخواهی، این صفات خوب اخلاقی که آمده. خب ادله‌ای که در این صفات داریم دو نوعه. بعضی از این صفات دلائلی بر وجوبش نیست، همین حسنش رو بیان میکنه. این که هیچ، ما میگیم اینا مستحبه به خاطر اینکه اینام رو اختیاری میدونیم و حکم استحباب هم میگیم میتونه تو اینا جاری بشه. این یک بخشی از صفاته که ادلهش بیش از استحباب رو افاده نمیکنه، ما میگیم به همون ظاهر استحباب اخذ میکنه. نوع دوم صفات ممدوحه و فضائل روحی صفاتی است که دلائل دارند و ظهور دارند اون دلائل بر وجوب اونها. ظهور در این داره که باید آدم متصف به این صفت اخلاقی نیک و شایسته باشه. این را حالا روش یک تعمل